قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و 123 جلسه درس مثنوی رو با غزل شماره 44 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. بشکن سبو و کوزه ای میر آب جانها، تا وا شود چو کاسه در پیش تو دهانها. بر گیجگاه مازن ای گیجی خردها، تا وا رهد به گیجی این عقل زمتحانها. ناقوس تن شکستی ناموس عقل بشکن، مگذار کان مزور پیدا کند نشانها. ور جادوی نماید بندد زبان مردم، تو چون عصای موسی بکشا برو زبانها. عاشق خموش خوشتر، دریا به جوش خوشتر، چون آینه است خوشتر در خاموشی بیانها. سراغ مثنوی میریم. رسیده ایم به ابتدای مطلبی که مولانا اون رو به نثر اینطور توضیح میده: نشاندن پادشاهان صوفیان عارف را پیش روی خیش، تا چشمشان به دیشان روشن شود. بیت 3150 هستیم در دفتر اول. قبل از خوندن این بیت یک توضیح بدم. نوبت گذشته من گفتم که آیه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر از قول حضرت موسی در سوره طه آمده. این اشتباهه، در سوره قصص آیه 24 آمده که تصحیح میکنم. اما باید توجه کنیم که بحث مولانا چه بوده در ابیات قبل. یکی از راه‌های فهمیدن مثنوی این است که انسان مراقب باشه این رشته تداعی معانی رو در ذهن مولانا کشف کنه و این رشته رو از دست نده، که بداند که او از چه مفهومی به چه مفهوم دیگری داره منتقل میشه. در آخرین ابیاتی که مولانا قبل از این بحث امروز مطرح کرده، صحبت از پاکی دل میکنه و ساده بودن نقش ضمیر، و این پاکدلی و ساده بودن ضمیر رو صفت انسانهای کامل میدونه، که اینها مثل یک آینه میشوند در مقابل محبوب و معشوق و میتوانند شک رو از یقین تشخیص بدن، محک میشوند، میتونن سره رو از ناسره تشخیص بدن. ابیات پایانی بحث گذشته رو فقط میخوانم. میگوید پیش سبحان بس نگه داری دل، تا نگردید از گمان بد خجل. کو ببیند سر و فکر و جستجو، همچو اندر شیر خالص تارمو. آن که او بی نقش ساده سینه شد، نقش های غیب را آینه شد. سر ما را بی گمان موقن شود، زان که مؤمن آینه مؤمن بود. چون زند او فقر ما را بر محک، پس یقین را باز داند او ز شک. چون شود جانش محک نقدها، پس ببیند قلب را و قلب را. اینا ابیات پایانی بحث گذشته بود. حالا میگوید نشاندن پادشاهان صوفیان عارف را پیش روی خیش، تا چشمشان به دیشان روشن شود. مقدمتاً باید بگیم که در دربار و پیشگاه سلاطین هر صنفی و دسته‌ای از مقربان جای خاصی داشتند. امروز هم همینطوره، نزد بزرگان هر کسی یه جایی مینشینه. این رو در وزارت خارجه بهش میگن پروتکل، که جزء قواعد تشریفاته. گاهی وقتا سر اینکه کی کجا بشینه دعواها میشه. در قدیم هم آداب و رسوم بوده که مولانا حالا اینجا اشاره میکنه. میگوید که پادشاهان را چنین عادت بود، این شنیده باشی ار یادت بود. دست چپشان پهلوانان ایستند، زان که دل پهلوی چپ باشد ببند. مشرف و اهل قلم بر دست راست، زان که علم خط و ثبت این دست راست. صوفیان را پیش رو موضع دهند، کاینه جانند و زاینه بهند. سینه سیغلها زده در ذکر و فکر، تا پذیرد آینه دل نقش بکر. هر که او از صلب فطرت خوب زاد، آینه در پیش او باید نهاد. عاشق آینه باشد روی خوب، سیغل جان آمد و تقبل قلوب. این چند بیت یه بسته مفهومیه که مولانا با یک عنوان مستقل اینجا آورده. مطلب روشنه. میگه عادت پادشاهان اینه. منظورش از عادت اینجا رسمه. رسم پادشاهان اینه. میگه شایدم این رو شنیدی اگه یادت نرفته باشه. این شنیده باشی ار یادت بود. دست چپشان پهلوانان ایستن. سرداران و جنگندگان و قهرمانها و زورداران رو سمت چپ می ایستانند، برای اینکه اونا پردلند، شجاعند و دل هم سمت چپه. حالا یه مطلبی فرموده. اما دیوانیان رو، مشرفان و اهل قلم رو، دبیران رو، کاتبان رو، اینها رو، دانشمندان رو سمت راست وای میسونند. مشرف و اهل قلم بر دست راست. مشرف اسم فاعل از اشراف. اشراف در اصطلاحات دیوانی و اداری به معنی نظارته. مشرف در واقع ناظره. یک مقامی بوده در اصطلاحات دیوانی قدیم، و اون این که یک کسی ناظر به کار یه عده‌ای می‌شده و گزارش کار اونها رو به سلطان می‌داده. این فرد رو میگفتن مشرف. مشرف و اهل قلم بر دست راست، زان که علم خط و ثبت این دست راست. تناسبشن مولانا ذکر میکنه، میگوید که چون نوشتن با دست راست صورت میگیره و علم از طریق دست راست خط و ثبت و اینها با دست راست انجام میشه، پس این اهل قلم و اهل فکر رو دست راست قرار میدادن. این چپ و راستی غیر این چپ و راستی سیاسی امروز هم میگن راست و چپ و اینا، که اینم اصلش از مجلس فرانسه گرفته شده، منتها هزار جور تغییر کرده دیگه، چپ کیه راست کیه، ولی اون موقع هم حالا یه جور چپ و راستی بوده، اما نه چپ و راست به معنی سیاسی. اما بهترین جا رو به صوفیان اختصاص میدادند، صوفیان را پیش رو موضع دهند. سلطان صوفیان عارفان رو دیگه سمت راست و چپ نمی نشونده، بلکه مقابل خودش می نشونده. چرا؟ صوفیان را پیش رو موضع دهند، کاینه جانند و زائینه بهند. چون صوفیان و عارفان اینا آینه جانند، سلطان چون میخواد خودش رو در چهره صوفیان تماشا بکنه و اون ارزش‌های جان خودش رو در جمال عارفان تماشا بکنه، اینها رو که مثل آینه هستن مقابل قرار میده، چون همیشه انسان آینه رو مقابل خودش قرار میده. ظاهراً این نوع اکرام و اعزاز خاص این نوع اکرام و اعزاز نسبت به صوفیان و عارفان خاص سلاطین سلجوقی سلاجقه آسیای صغیر بوده، یعنی در حوالی آناتولی و اون مناطق قونیه که مولانا در اونجا زندگی می کرده، رسم سلاطین این بوده که اینقدر به عارفان احترام می گذاشتن. در جاهای دیگه به این شدت نبوده یا اصلا خبری نبوده، ولی مولانا اشاره به رسم محیط زندگی خودش میکنه. صوفیان را پیش رو موضع دهند، کاینه جانند و زائینه بهند. میگه حتی از آینم بهترند. سینه صیقل ها زده در ذکر و فکر، تا پذیرد آینه دل نقش بکر. میگه صوفیان و عارفان چه کار کردند با سینه خودشون؟ سینه خودشون رو صیقل زده اند، صیقلی کرده اند، جلا داده اند و هر زنگاری رو از سینه خودشون زدوده اند. این کار رو چگونه کرده اند؟ با ذکر و فکر، که اینا اصطلاحات عرفاست، اصطلاحات صوفی است. یعنی دائم به یاد خدا بودند، مراقب اندیشه خودشون بودن و فکر و ذکرشون متوجه صیقل زدن به سینه و ضمیر خودشون بوده. این کارا رو برای این کردن تا آینه دلشون پذیرای نقش‌های بکر بشه. نقش‌های بکر یعنی اون مزامین و حقایق دست اول که به دست کس دیگری نرسیده و اونها با پاکی دل کاشف اون حقایق میتوانند شد. سینه صیقل ها زده در ذکر و فکر، تا پذیرد آینه دل نقش بکر. خب پس اینجا علت این که سلاطین صوفیان رو در مقابل می نشونن معلوم شد. حالا یه دو بیتی در پایان این بحث میاره که مقدمه ورود به یه داستان تازه است. میگه هر که او از صلب فطرت خوب زاد، آینه در پیش او باید نهاد. عاشق آینه باشد روی خوب، صیقل جان آمد و تقوی القلوب. میگه خب باید همینطور باشه، باید پادشاهان عارفان رو مقابل خودشون بنشونن، برای اینکه خوبان همیشه باید آینه جلوشون باشه. اونایی که زیبا رو هستند، خوب رو هستند، اینا باید آینه در مقابل چشمشون باشه. در واقع میخواد بگه آینه به درد خوشگلا میخوره، که آینه رو باید جلوی زیبا روها گذاشت. حالا این زیبایی دو نوعه، یکی زیبایی طبیعته که مردم معمولی دارن کمابیش، یکی هم زیبایی معنویه. افراد معمولی زیبا از صلب طبیعت خوب روزاده شده اند، اما بزرگان معرفت از صلب فطرت خوب زاده شده اند. میگه همونطور که کسانی که از صلب طبیعت خوب رو به دنیا میان باید جلوشون آینه گرفت، کسانی هم که از صلب فطرت خوب رو به دنیا میان اونام آینه میخوان، منتها آینه اینا دیگه اون سنگ صیقل خورده یا اون فلز صیقل خورده نیست. آینه کسانی که از صلب فطرت نه از صلب طبیعت خوب رو زاده شده اند، آینه اینا انسانهای کاملند. هر که او از صلب فطرت خوب زاد، یعنی خوب زاده شد، آینه در پیش او باید نهاد. خب اینم طبیعیه. چرا این کارو باید کرد؟ برای اینکه عاشق آینه باشد. روی خوب، روی خوب عاشق آینه است. صیقل جان آمد و تقوی قلوب. آینه باعث میشه که جان صیقل بخوره، دل شاد بشه، و آینه اسباب افزایش تقوای دل میشه. این تقوی قلوب رو از آیه 32 سوره حج گرفته، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی قلوب. هر که شعائر خدا رو بزرگ بدارد، این معلوم است که از سر تقوای دل اوست. این تقوی قلوب رو اینجا قافیه کرده با روی خوب. حالا اینجا یک اشاره‌ای هم بکنیم، قبلا هم اشاره کردیم که آینه یکی از نمادهای فراوان در ادبیات فارسی، خصوصا ادبیات عرفانیه، و کمتر شاعر بزرگ و خوبی هست که از این نماد آینه و استعاره آینه برای بیان مقاصد شاعرانه خودش استفاده نکرده باشه. کسانی که با حافظ انس دارن دنبال این باشن که ببینن حافظ آینه رو به چه معانی به کار برده و چه تمثیلهایی پیرامون آینه ساخته. سعدی هم همینطوره، و از همه بیشتر در شاعران فارسی زبان بیدل با آینه سر و کار داشته، به طوری که بیدل رو شاعر آینه ها گفتند. و اگر کسی بیدل بخونه، مکرر در غزلیات بیدل میبینه که او از آینه صحبت میکنه، هزار تمثیل از دل آینه در میاره و انسان مبهوت میمونه از قدرت ذهنی بیدل که چطور این همه تشبیه و تمثیل رو با آینه میسازه و از همه معانی که او به آینه نسبت میده فراوانتر معنی حیرت و تحیره. یعنی آینه رو به یک چشم بازی تشبیه میکنه که در مشاهده این عالم طبیعت و در مشاهده این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود مبهوت مونده، اونچنان دچار بهت شده که حرف زدن هم از یادش رفته و تمام وجودش چشم شده آینه و قدرت سخنگویی از اون سلب شده از بس که دچار حیرت شده. گفت شهری متحدثان حسنت الا متحیران خاموش. اون سعدیه متحیر خاموش آینه. و دیگه بقیه شاعرها، این که اگه آینه نبود خوبرویان به حسن خودشون پی نمی بردند، که اشاره به همون کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف، اشاره به همون حدیثه. خیلی شعرها، یه شعر قدیمی نمیدونم از کی و از کی در خاطرم هست، میگوید که تو ز حسن خود خبر کی داشتی؟ گردن آینه سازان بشکند. بله، که اونا آینه ساختن، تو خود تو دیدی و دیگه سراغ ما نیومدی و فهمیدی که چقدر زیبا رو هستی. از این مطالب و دیگه چنان که افتد و دانی در ایام جوانی، همه ماها چقدر جلوی آینه وای میسادیم و از جلوی هر مغازه‌ای هم رد میشدیم، استحباباً یه نگاهی تو شیشه مغازه میکردیم، نه برای اینکه بفهمیم چی تو مغازه است، برای اینکه تو این شیشه مغازه صورت خودمونو ببینیم، موامون درسته، نمیدونم قشنگیم. خدا در انسان اینو گذاشته دیگه، چقدر اتصال و پیوند دارن جوانها با آینه. مولانا همه مطالب با هم دیگه میگه، میگه عاشق آینه باشد روی خوب. همه دوست دارن که خودشون تو آینه ببینن، خصوصا اونایی که خوب رو هستن. بعد از این قصه یک قصه تازه‌ای رو مطرح میکنه که ارتباط داره با بحثی که در این دو بیت کرد. معمولا همونطور که چند بار عرض کردم، مولانا وقتی میخواد از یک قصه‌ای به قصه دیگه منتقل بشه، یکی دو بیت آخر مطلب قبلی به صورت چفت و بست میاره که مثل قلاب اینو وصلش بکنه به موضوع جدید. حالا موضوع جدید چیه؟ آمدن مهمان پیش یوسف علیه السلام و تقاضا کردن یوسف از او تحفه و ارمغان. میگه یه دوستی آمد به دیدن یوسف، وقتی که دیگه حالا یوسف از زندان در آمده بود و ز قعر چاه در آمده بود و به اوج ماه رسیده بود، یک دوستی آمد و مهمان او شد و یوسف با او شروع کرد صحبت کردن و از او تقاضای تحفه و ارمغان کرد. این ابیاتی که من میخوانم حالا براتون، نخستین بار در حدود 50 سال پیش در کتاب 20 گفتار استاد شهید مطهری خواندم. مرحوم آقای مطهری، اون استاد بزرگوار ما، یک کتاب قدیمی دارن جزو آثار اولیه‌شون هست به نام 20 گفتار، 20 تا سخنرانیه که اینها در یک کتاب مستقلی چاپ شده بود. من خیلی قدیم وقتی دانشجوی دانشکده علوم دانشگاه تهران بودم، این کتاب رو خونده بودم. در یکی از این گفتارها که در شب وفات حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام، آقای مطهری قبل از سال 40 در اون حوالی از رادیو ایراد کرده بوده، به مناسبت زندانی شدن یا زندانی بودن حضرت موسی بن جعفر امام هفتم، ایشان شعرهایی میخونه. دو بیت از یک شاعر عرب میخواند. قالوا حبست فقلت لیس بزائری حبسی و ای مهند لا یغمدو و ما رأیت لیس یعلف غیلتن کبرن و اوباش سباع ترددو. این دو بیت رو میخونه، بعد اون وقت میگوید که مولوی در دفتر اول مثنوی، اینا عبارتهای مرحوم مطهری است، مولوی در دفتر اول مثنوی در داستان آمدن دوست قدیمی و رفیق ایام کودکی یوسف به دیدار یوسف، پس از آن همه ابتلاها، به چاه افتادنها، بردگیها و بالاخره سالها حبس و زندان که برای یوسف پیش آمد، میگوید آمد از آفاق یاری مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. کاشنا بودند وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی. یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت آن زنجیر بود و ما اسد. آر نبود شیر را از سلسله، ما نداریم از رضای حق یله. شیر را بر گردن ار زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. گفت چون بودی تو در زندان و چاه، گفت همچون در محاق و کاست ماه. در محاقر ماه نو گردد دوتا، نه در آخر بعد گردد در سما. گندمی را زیر خاک انداختند، پس خاکش خوشه ها برخواستند. بار دیگر کوفتندش زاسیا، قیمتش افزود و نان شد جان فضا. باز نان را زیر دندان کوفتند، گشت عقل و جان و فهم سودمند. قدیمترین آشنایی من با این ابیات به همطور که عرض کردم نزدیک نیم قرن پیش برمیگرده، در این مطلبی که استاد مطهری نوشتند. و همینجا اشاره کنیم که استفاده از این ابیات نشان دهنده انس و علاقه شهید مطهری به مثنوی است که ایشان به قول معروف مطلب رو در مشت خودش داشته، که بعد از اون دو بیت عربی که اونم در همین مضامینه، این ابیات فارسی رو از مثنوی آورده و میگوید دو بیت عربی که در آغاز سخن خواندم معنیش این است: مرا ملامت کردند که تو زندانی شدی. گفتم این که عیب نیست، کدام شمشیر کاری هست که او را در غلاف قرار ندهند؟ مگر نمی بینی شیر را که به بیشه خود خو می گیرد و از آن خارج نمی شود، اما درندگان پست و ضعیف آزاد و دائما در تردد و حرکت به این طرف و آن طرف هند. استاد مطهری با ذکر اون دو بیت و آوردن این ابیات از مثنوی میخواهد بگوید که آدمهای بزرگ با زندان افتادن کوچک نمیشون. البته هر کوچکی هم با زندان افتادن بزرگ نمیشه، ولی قطعا عکسش درسته، یعنی هر آدم بزرگی با زندان افتادن کوچک نمیشه. حالا حکایت یوسفه که یک کسی از شهر دوری میاد، یه یار مهربانی مهمان یوسف میشه. حالا آیا این اون برادری بوده که یوسف اون رو پیش خودش نگه داشته بود یا کسی دیگه بوده، یه مطلبی است. آمد از آفاق یار مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. خب این یوسف صدیق از قرآن گرفته شده. لقب صدیق لقبیه که خدا در قرآن به حضرت یوسف داده. یوسف و ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، در سوره یوسف. خداوند یوسف رو صدیق گفته، راستگو و بسیار راستگو. حالا اومد و شد مهمان حضرت یوسف. کاشنا بودند وقت کودکی، اینا با هم از بچگی رفیق بودند. بر وساده آشنایی متکی. وساده معنی اول و اصلیش پشتیه، این که بهش تکیه میدن، اینو میگن وساده. میگه این دوتا، یوسف و اون رفیقش، بر پشتی آشنایی تکیه داشتن در بچگی. یعنی انگار که آشنایی یه پشتی بود که اینا هر دو پشتشون رو به اون میدادن، یعنی دوش به دوش هم مینشستن. این مثل این که یکی میخواد بگه که من با فلانی خیلی رفیق بودم، خانوما میگن که ما رختامون توی یه آفتاب خوش میشد. گاهی میخوام بگن که مثلا ما و فلانی خواهر خونده ایم با هم، خیلی قدیم از بچگی با هم بزرگ شدیم. میگن لباسامون، رختامون که میشستیم روی بند مینداختیم توی یه آفتاب خوش میشد. این مولانا هم شبیه به این رو منتها فاخرتر و ادبیتر میگه. میگه کاشنا بودن وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی. خب بعد اون مهمان از یوسف میپرسه که در این سالها بر تو چی گذشت، و یوسف شروع میکنه آنچه بر سرش آمده بوده برای او توضیح دادن. جور اخوان، اون ستمی که برادران به او کرده بودند و حسادتی که به او ورزیده بودند، اینا رو به یادش میاره، متذکر میشه، یاد دادش. جور اخوان و حسد، یاد دادش اینجا منظور تعلیم دادن نیست. امروز وقتی ما میگیم یاد دادن، منظور آموختنه، ولی در ادب فارسی در قدیم یاد دادن به معنی به یاد آوردنه. یعنی در ذهنش، در ذهن مهمانش این چیزا رو بیدار کرد. یاد دادش جور اخوان و حسد، اینا رو مرور کرد، این پرونده رو باز کرد. بعد گفتش که البته فکر نکنی که حالا این کارهایی که با من کردن باعث تحقیر من شد، باعث حقارت من شد. همه این مصیبت ها و گرفتاری ها شبیه اون زنجیری بود که به گردن شیر میبندن. گفت کان زنجیر بود و ما اسد، ما مثل شیر بودیم. این گرفتاریا حد اکثر مثل یه زنجیر بود که به گردن شیر میاندازن. بعد این بیت بلند رو اینجا میاره: آر نبود شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله. میگه شیر هیچ وقت زنجیری که به گردنش میبندن مایه ننگ نیست براش. شیر از زنجیری که گردنش میندازن ننگ نداره، چون اگه شیر نبود که زنجیر گردنش نمینداختن. چون قدرت داره، هیبت داره، عظمت داره، ازش میترسن، زنجیر میندازن گردنش. ولی کسی چرا گردن گربه زنجیر نمیندازه؟ شیر باید باشه یک کسی تا به گردنش زنجیر بندازن. زنجیر انداختن به گردن شیر نشانه بزرگی شیره، دلیل نداره که ناراحت بشه. آر نبود شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله. این خواست خدا بوده، بنده از خواست خدا نباید گله مند باشه. حضرت زینب فرمود ما رأیت الا جمیلا، هر چه بر ما گذشت بر سر من آمد زیبا بود. این همین حرفیه که یوسف پیغمبرم میزنه، نیست ما را از قضای حق گله، ما از قضای خدا گله ای نداریم. شمشیر را بر گردن ار زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. درسته که یکی میاد و زنجیر میسازه و میره میندازه گردن شیر و سرش رو به دست میگیره و شیر رو مهار میکنه، اما همون شیری که زنجیر به گردنش انداختن، اون کاملا قدرتش غلبه داره بر همه اونایی که براش زنجیر ساختن. شیر در عین حال که در زنجیره، این مسلط بر زنجیر سازاست. یعنی این زنجیری که به گردن شیر انداختن، قدرت شیر رو از شیر سلب نکرده. میره یعنی رئیس بزرگه، بزرگی خودشو حفظ میکنه. شیر را بر گردن هر زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. این ابیات خیلی خوش مضمون و خوش لفظه و از بخشهای زیبای مثنویه. دو مرتبه اون مهمان سوال کرد، گفت چون بودی ز زندان و ز چاه؟ خب تو زندان چی بهت گذشت؟ اون موقعی که تو چاه افتادی چه حالی داشتی؟ راجع به اونا صحبت کن. گفت چون بودی ز زندان و ز چاه؟ گفت همچون در محاق و کاست ماه. گفت همونطور که ماه در آخر ماه که دوچار محاق میشه، دوچار کاستی میشه، لاغر میشه، منم همونطور بودم. ظاهرن وضعم خوب نبود، ولی باطنن ماه بودم. محاق یعنی ناپدیدی. در سه شب آخر ماه‌های قمری ماه در محاق. محق و محقه معنای شبیه محو داره، یعنی از پیش چشم دور شدن و ناپدید شدن و زائل شدن. و این شبها رو برای ماه در آخر ماه میگن محاق. ماه در محاقه که اون وقت استعاره شده برای معانی دیگر. یوسف گفت اون موقع که من تو زندان بودم که دیده نمی شدم، یا تو چاه بودم، مثل ماه که در محاقه. محاق و کاست. کاست یعنی کاهش، یعنی لاغری، نازکی. ماهی که در انتهای ماه هست، ما در آسمون میبینیم، یه ماه باریکیه، هلاله. اما ماه در محاقر ماه نو گردد دوتا، نه در آخر بعد گردد در سما. میگه درسته که ماه نو در محاق دوتا میشه. دوتا یعنی خمیده، نه اینکه دو برابر میشه، دو تا دانه میشه، نه، دو تا میشه. یعنی قد ماه خمیده میشه، لاغر میشه، در واقع انگار که افسرده شده، پژمرده شده. میگه اگه ماه در محاق دو تا میشه مهم نیست، چون همین ماه لاغر 14 روز بعد در آسمان ماه تمام میشه. حافظ میگه حریف بزم تو بودم چون ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. چقدر قشنگ میگه. بعضیایی که وقتی به مقامی نرسیدن با یکی دوستن اظهار رفاقت میکنن، بعد که قدرتمند میشن، بزرگ میشن، دیگه سراغ اون رفیق قدیمی خودشون رو نمیگیرن. و خیلی های دیگه، حالا ممکنه شعر عاشقانه باشه، ممکنه اجتماعی باشه، موارد استفاده زیاد داره این شعر. این شعر خطاب به اوناست، میگه حریف بزم تو بودم چون ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. یوسف میگه ماه نو آخر سر بدر میشه، ماه تمام میشه. در محاق ار ماه نو گردد دوتا، نه در آخر بعد گردد در سما. خب اینه که میگه اون وقت یه مضمون تازه، یعنی یه مثال تازه میزنه. که این مثال تازه رو در 4 بیت 5 بیت بیان میکنه. من این 5 بیت رو با هم میخونم. 4 بیت از این 5 بیت رو مرحوم مطهری در پایان اشعاری که در 20 گفتار آمده آورده بود، بیت 5 رو اونجا نیاورده بود. وقتی بیت 5 رو بخونم شما تصدیق میکنید که چرا ایشون این بیت 5 رو در اون سخنرانی نیاورده. این 5 بیت اینه، میگه: گرچه دردانه به هاون کوفتند، نور چشم و دل شد و بیند بلند. گندمی را زیر خاک انداختند، پس ز خاکش خوشه ها برساختند. بار دیگر کوفتندش زاسیا، قیمتش افزود و نان شد جان فضا. باز نان را زیر دندان کوفتند، گشت عقل و جان و فهم هوشمند. باز آن جان چون که محو عشق گشت، یعجب و زرا آمد بعد کشت. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که مردن از یک صورت در این عالم مقدمه زنده شدن به یک صورت بهتره و پشت سر گذاشتن یک سطح از مراتب وجود برای قدم نهادن در یک سطح بالاتر از همون مراتب وجود. اون وقت مثال میزنه، میگه دردانه رو میرزن توی هاون و میکوبن. برای چی؟ برای اینکه داروی چشم درست کنن. در طب قدیم مروارید رو میکوبیدن و از اون سوده مروارید، یعنی مرواریدی که نرم میشده زیر در هاون زیر ضربه، از اون برای چشم مثل سرمه داروی افزایش دید بصر می ساختند. مرواریدها رو که از دریا بیرون می آوردن، اینا رو علک می کردن، غربیل می کردن. اون مرواریدهایی که از سوراخ غربیل رد می شدن که خیلی ریز بودند، معلوم می شد که اونا اینقدر ریزن که نمی شه دیگه اینا رو سوراخ کرد و به رشته کشید، نمی شه اونا رو سفت به قول ادبای قدیم. دیگه این مرواریدا به درد زینت و گردنبند نمیخورد. این مرواریدا رو که از شدت ریزی به درد اون کار نمیخورد، ولی مروارید بود، میریختن توی هاون خوردشون میکردن. کسی مرواریده که خورد نمیکنه، اینا مرواریدو خورد میکردن، ولی کار بدی نمیکردن. برای اینکه از این مروارید یک داروی میساختن که این چشم کور و بینا می کرد، نور چشم می شد، نور چشم و دل می شد و برد چشم رو اضافه می کرد. گرچه دردانه، دردانه یعنی دانه در که اشاره به مرواریده. گرچه دردانه به هاون کوفتند، نور چشم و دل شد و بیند بلند. حالا جای دور رو می بینه. گندمی را زیر خاک انداختند، پس ز خاکش خوشه ها برساختند. میگه این قصه، این بلا سر گندم هم میاد. گندم رو میکنن زیر خاک. یه کسی بگه ای بابا چرا گندم رو زیر خاک میکنی؟ میگن این محو شدن گندم، خاک بر سر شدن گندم جای نگرانی نداره، برای اینکه این کار باعث میشه که 700 دانه گندم از این یه دونه گندم میروید، تعبیر قرآن. خود مولانا در اون غزل معروف در دیوان شمس که میگوید به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. جنازه ام چو ببینی مگو فراغ فراغ، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. وقت این بیت رو میگه، میگه کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. میگه مگه نمیبینی این دانه ها رو که تو خاک فرو میکنن دوباره سر در میاره رشد میکنه، انسانم که میمیره و در خاک دفنش میکنن، این مقدمه روییدن مجدد او در حیات اخروی است و همین قاعده که در مورد دانه ها هست در مورد انسانی هم که در خاک میره هست. حالا مولانا میگه گندم هم همینطوره، گندمی را زیر خاک انداختن، پس خاکش خوشه ها برساختن. ولی تازه این سیر تحولی تموم نشده، بار دیگر کوفتندش زاسیا، قیمتش افزود و نان شد جانفزا. این بلاهایی که بر سر دانه گندم میاد فقط به اون بار اول محدود نیستش که این گندم زیر خاک کردن، بعد که گندم دیگری از او به دست میاد تازه میبرن آسیا، سنگ سنگین آسیا روش قرار میگیره و این رو له میکنه، پودرش میکنه، گردش میکنه، آرد میشه. بار دیگر کوفتندش زاسیا، ولی چی میشه؟ قیمتش افزود، حالا آرد میشه، گرون قیمتتر میشه، نان میشه، نانی که به انسان جان میبخشه. قیمتش افزود و نان شد، اونم چه نانی؟ جانفزا. خب حالا یه بار دیگه باز ببین سر این نان چه بلایی میارن، باز نان را زیر دندان کوفتند. دو مرتبه این نون رو میگیرن و خورد میکنن، تو دهن میذارن و زیر دندون لهش میکنن، مثل دندونای آسیا روی نان میاد. حالا چی میشه؟ این نانی که خورد میشه، این گشت عقل و جان و فهم هوشمند. ببینید این گندم از کجا به کجا رسیده، نان شده عقل، نان شده جان، نان شده فهم، فهم آدمای هوشمند. همین دیگه، ما اگه نان نخوریم عقل داریم؟ این قدرت تفکر که در ما هست منشأش چیه؟ همین غذایی که ما میخوریم. این غذا تبدیل میشه به یک حقیقت متعالی، به یک حقیقت مجرد، یعنی اوج میگیره در انسان. این غذای مادی تبدیل میشه به یک قدرت معنوی و اون تعقله. الان همه ما که اینجا هستیم فکر میکنیم، درک میکنیم، تعقل میکنیم، این آگاهی که داریم، اون انرژی لازم برای این تعقل و آگاهی از همون غذاهایی است که خوردیم، پس تبدیل شده اونا به یه همچین حقیقت متعالی. حالا تازه هنوز یه مرحله دیگه باقیه، این همون مرحله است که آقای مطهری اون رو در اون سخنرانی ذکر نکرده بوده. باز آن جان چون که محو عشق گشت، یعجب و ذرا آمد بعد کشت. میگه یه مرحله دیگه هم مونده هنوز، یعنی این حیات طبیعی، این جان که از نان به دست اومده، خود این جان یک مرحله تکامل هنوز در پیش داره و اون وقتیه که این جان محو عشق بشه که پیام اصلی مولاناست. بارها گفتیم اگر فردوسی شاهنامه تألیف کرده، مولوی عشقنامه تألیف کرده، یعنی سراسر مثنوی بیان رمز عشق و او عشق رو کمال آدمی میدونه. به قول حافظ، عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود و نمیشود. میگوید که این جان، جانی که خودش محصول گندم بود، از اون نان به دست آمده بود، این جان هنوز یه پله بلند دیگه داره برای ارتقاء معنوی و برای کمال، و اون اینه که محو عشق بشه. وقتی عشق پیدا کنه، عشق به خوبی، عشق به زیبایی، عشق به کمال و در واقع حرکت کنه به سمت اون عشق، اون وقت یک اتفاقی میفته که دهان همه باز میمونه، به اعجاب در میان. همون جور که زارعان، کشاورزان وقتی میرن سراغ مزرعه گندم و میبینن از یک دانه گندم 700 دانه گندم رویده، چطور به اعجاب میفتن، شگفت زده میشوند. این اشاره به آیه 29 سوره فتح داره که در اونجا همین مفهوم آمده که در سوره فتح یعجب الزرا آمده که کشاورزان چطور به اعجاب میفتند. بعد میگوید که وقتی جان محو عشق بشه همه رو حیرت زده میکنه. این سلسله مراتب که طی میکنه، انتقال از هر مرتبه مادون به مرحله برتر، مستلزم مرگ در مرحله مادونه و تولد در مرحله برتر. گندم باید در زیر خاک پنهان بشه، در آسیا له بشه، زیر دندان له بشه. جان هم باید ریاضت بکشه تا محو عشق بشه، ولی اون وقت اوج میگیره. این سخن پایان ندارد، بازگرد تا که با یوسف چه گفتان نیک مرد. میخواد برگرده به مسیر داستان، میگه هرچی بگم تمومی نداره، اجازه بده که دیگه صحبت نکنم تا بتونم برات بگم که اون نیک مرد، اون دوست یوسف، با او چه صحبت هایی کرد. خب ما هم همینجا از شما اجازه میگیریم که این سخن رو متوقف بکنیم تا انشالله هفته آینده، نوبت آینده، قصه یوسف رو با اون یار مهربان و اون نیکمردی که مولانا میگه ادامه بدیم.